تعطیلات نوروزی هم دیگه کم کم داره به پایان میرسه. امیدوارم 11 روز از ماه فروردین رو خوب شروع کرده باشید. بنیامین صدر هستم و در یک ساعت آینده همراه با هومن با شما همراه خواهیم بود.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
اما مروری داریم بر سرخط خبرها. آمریکا میگوید محدودسازی مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است.
وزارت دادگستری آمریکا در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ درخواستی را به دادگاه تجدید نظر فدرال تسلیم کرد.
آمریکا میگوید در پی برکناری بشار اسد نیست.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشوغلو همتای ترکی خود گفت کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت با مقامات ترکیه ایجاد مناطق امن در خاک سوریه را به بحث گذاشته و در مورد راه‌های تأمین امنیت این مناطق نیز رایزنی کرده است. آقای تیلرسون تصریح کرد آمریکا و ترکیه برای شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش میبایست تصمیم‌های دشواری بگیرند. آقای چاوشلوغو در این نشست خبری گفت پشتیبانی آمریکا از نیروهای کرد موجب آزردگی ترکیه شده است. تا کنون ترکیه و ایالات متحده درباره شیوه شکست داعش با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. در حالی که آمریکا در این نبرد از نیروهای کرد حمایت می‌کند، ترکیه چریکای کرد را تابع گروه پکاکا می‌داند.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو تقاضای تجدید نظر فرستاد. دونالد ترامپ 16 اسفند فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و یمن به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. اندکی بعد دادگاهی در ایالت هاوایی این فرمان را به حال تعلیق درآورد. اینک وزارت دادگستری از دادگاه تجدید نظر فدرال خواسته در این موضوع ورود و ابراز نظر کند. آقای ترامپ میگوید فرمان اجرایی خود را برای ممانعت از ورود تروریست ها به خاک آمریکا صادر کرده است. همزمان شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری قانونی است و در نهایت اجرا می شود.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است این مردم سوریه هستند که درباره موقعیت بشار اسد در طولانی مدت تصمیم خواهند گرفت. دولت باراک اوباما راهبرد خود را بر کنارگیری بشار اسد از قدرت بنا نهاده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی بر اولویت شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه تاکید کرده بود. اما خبر دیگر این که دفتر امور پناهجویان سازمان ملل اعلام کرد شمار پناهجویان سوری از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. بسیاری از این پناهجویان به اروپا گریختند و حدود 2/3 آنها در کشورهای آلمان و سوئد درخواست پناهندگی دادند.
کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه در نشست نشستی علنی دخالت سایبری احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده را بررسی کرد. در این نشست کارشناسان هشدار دادند در صورت ندادن پاسخی درخور از سوی واشنگتن، مسکو به اقدام‌های مشابه در آینده ادامه خواهد داد. حدود دو ماه پیش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تأکید کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور رخنه سایبری و حمله تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده را صادر کرده بود. مسکو تا کنون چند بار دست داشتن در هر گونه اقدام مداخله جویانه در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
5 شهروند بهایی به نامهای احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیپور از سوی مأموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهایی در ژنو در گفتگویی با رادیو فردا این گزارش را تأیید کرده است. بر این اساس مأموران امنیتی صبح روز دوشنبه با مراجعه به منزل این 4 شهروند بهایی آنها را پس از تفتیش منزل بازداشت کردند. بنابر این گزارش هنوز اطلاعی از محل نگهداری و دلیل بازداشت این افراد در دست نیست. طی سالهای اخیر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همچنین آمریکا و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از تداوم تبعیض و نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد.
اما در ایران کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بوکس زنان اعزامی به مسابقه های بیلیارد آزاد چین رو به دلیل اونچه که عدم رعایت شؤونات اسلامی خوانده 1 سال محروم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس روز پنجشنبه در اطلاعیه خود به نام محروم شدگان و جزئیات بیشتری درباره تخلف آنان اشاره نکرد. با این حال کمیته انضباطی این فدراسیون گفته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت‌های استانی اعلام می‌کند. حدود 1 ماه پیش هم فدراسیون شطرنج دورسا درخشانی 18 ساله را به دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب اسلامی خوانده شده از شرکت در تمام مسابقه ها و حضور در تیم ملی محروم کرد. در حالی که سیاست دولت پیشین آمریکا بر کنارگیری اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت متمرکز بود، روز پنجشنبه 2 مقام مسئول در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند تمرکز ایالات متحده زین پس بر برکناری اسد از قدرت نیست. همکارم پروانه وحید منش در این باره بیشتر گزارش میده.
But the issue of Assad's going to be there, and I have to tell you, when you have a leader.
واشنگتن میگوید دیگر برکناری بشار اسد از قدرت اولویت این کشور نیست و بر آن تمرکز نخواهد کرد. روز پنجشنبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت که واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد از قدرت تأکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شده است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با همتای ترک خود در آنکارا گفت که به نظر او مردم سوریه درباره سرنوشت بلند مدت بشار اسد تصمیم خواهند گرفت. پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزار انتخاباتی خود در 4 آبان گذشته گفته بود که آمریکا به جای تلاش برای قانع کردن بشار اسد به کنارگیری باید بر شکست گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش تمرکز کند. آقای ترامپ در انتقاد از سیاست‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در قبال مسئله سوریه گفته بود که اگر به هیلاری کلینتون گوش کنیم بر سر سوریه جنگ جهانی سوم به راه خواهد افتاد. مواضع رسمی دولت دونالد ترامپ در قبال مسئله سوریه و شخص اسد در حالی با جزئیات بیشتر اعلام می شود که دولت پیشین آمریکا استراتژی خود در قبال سوریه را بر برکناری بشار اسد از قدرت بنا نهاده بود و هر گونه جابجایی قدرت در آینده سوریه را تنها بدون حضور بشار اسد ممکن می دانست. برخی از قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه همچون عربستان سعودی و ترکیه نیز بارها به برکناری اسد از قدرت تاکید کرده و گفتند سوریه با اسد را نمی‌پذیرند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بارها به برکناری اسد از قدرت به طور مسالمت‌آمیز یا با زور تاکید کرده و گفته است که کشورش در کنار مخالفان اسد خواهد ایستاد. مخالفانی که در ماه‌های گذشته برخی مناطق کلیدی تحت تصرف خود را به ارتش تحت فرمان بشار اسد واگذار کردند.
اما مثل همیشه نوبت مثل پیام‌های شما با صدای شما. ممنون از اینکه نظراتتون رو با ما در میون می‌گذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
این تنور انتخابات هم دست همون آشپزی است که 40 ساله داره آش رو میپزه که یک وجب روغن روش برای مردم. دیر نیست از نظر اونها. بالاخره یه عده‌ای رو میاریم، مردم هم شرکت میکنن. من یه آدمی رو از تو اونها میاریم بیرون، چه فرق میکنه شیخ حسن، شیخ حسین، شیخ تقی، شیخ نقی، میز محمود، اس محمود، هیچ فرق نمیکنه. همشون مطیع امر رهبری ان، هر چی ایشون بگن باید اجرا کنه. عده‌ای رو بگن آقا اینان یا قاتل هستن یا دزد، نام نمیبرم که اینا میخوان رئیس جمهور بشن. مردمم ناشارن به یکی از همینا رأی بدن یا رأی ندن، چه فرقی میکنه. و عرض کنم که همین آقایم هم که انتخاب شده اومده، خب میره میگه بفرمایید قربان چیکار کنیم حالا. میگن همون روال سابق رو داشته باش، اگر شدیدتر هم خواسته بکنی تو سر مردم بکوبی مشکلی نداری، برو تا 4 سال دیگه با آتیم.
من از شهرستان قاین با شما صحبت میکنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات رو حل میکنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ اگر جلوی دزدیها و اختلاسهای چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطوری که در خبرها شنیدید، 5 شهروند بهایی در اصفهان از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. آقای افشاری سلام، بازداشت اخیر شهروندان بهایی در اصفهان رو چطوری ارزیابی میکنید؟
با سلام خدمت شما و همه همراهان عزیز برنامه. خب این بازداشت ها که اتفاق جدیدی نیستن و تقریبا برخورد با شهروندان بهایی و سختگیری بر اونها از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی شروع شده و در طول زمانهای مختلف هم فراز و نشیب پیدا کرده، اما از تقریبا در دهه گذشته ما هر هفته خبری رو و حال می‌شنویم یا مشاهده می‌کنیم که برخی از هموطنان بهایی ما یا بازداشت شدن یا به قبرستان‌های اونها تعرض شده یا مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و یک روند نسبتاً همیشگی هست این موضوع.
خب بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان در فاصله نزدیکی پس از انتشار گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران اتفاق افتاد. آیا این بازداشت ها میتونه به این گزارش مرتبط باشه به نظر شما؟
به هر حال اگر هم خیلی مستقیما هدف گذاری نشده باشه که در واکنش مون باشه، ولی کاملا مرتبط هست و در از هم دستگاه قضایی و هم مجموعه امنیتی و بخش مسلط قدرت دارن این پیام رو میدن به سازمان ملل و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که ما تغییری در سیاست ها و رفتار هامون نمیدیم و گزارش‌های از این دست و درخواست‌های از این دست برای تغییر رفتار در مواجهه با شهروندان بهایی رو قبول نخواهد کرد. البته این نکته رو هم باید گفت که متاسفانه دولت روحانی هم در این زمینه رویه مشابهی با دولت احمدی نژاد و همچنین نهادهای انتصابی داشته و هم هر وقت که چه در دوران احمد شفیع چه در دوره خانم جهانگیر گزارش‌هایی صادر شده که این گزارش‌ها کاملا مبتنی بر اخبار درست و مستند بوده، اونها خیلی برخورد تندی کردن و ضمن برخورد کلیشه‌ای که اینها رو سیاسی دونستن، عملا یک جواب سربالایی رو هم به این گزارشگران و مجموعه سازمان ملل دادن.
خب به دولت اشاره کردید، فکر میکنید که حالا که نزدیک انتخابات هم داریم میشیم، آیا رویکرد دولت آقای روحانی که چندی پیش هم منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد در قبال این جور رفتارها در داخل کشور تغییری خواهد کرد یا ایشون واکنش خاصی نشون میده؟
والا اگر بخوام بر مبنای الگوی رفتاری 4 ساله دولت نگاه بکنیم، خب پاسخ به نظر من منفی خواهد بود. و دولت روحانی تا کنون در زمینه در کلیت رفتارهایی که ناقض حقوق شهروندی بوده و به اصطلاح نقض حقوق بشر محسوب می شده، تا الان نه تنها عملکرد بازدارنده نداشته، بلکه حتی مخالفتی هم دولت اعلام نکرده جز اظهار نظرهای کلی که رئیس جمهور یا سخنگوی دولت میگن، ولی به طور مشخص و خاص در مواجهه با برخوردهای قوه قضاییه نظر مخالفی رو ابراز نکرده. اگرچه دولت هم خب در مجموع برخوردهایی که صورت میگیره نقشی نداره و همچنین ابزارهای کنترل کننده قوی رو هم در دست نداره، ولی باز ما علارغم همه این مسائل شاهدی نیستیم که حداقل دولت به شکل موردی با این برخوردها مخالفت بکنه و به خصوص در حوزه شهروندان بهایی که من خیلی بعید میدونم دولت روحانی در این حوزه ورود کنه.
همراه بودیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. ممنون آقای افشاری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم.
اما گزارش وضعیت هوا در 24 ساعت آینده. امروز در برخی نقاط شمال غرب دامنه های زاگرس، جنوب غرب دامنه های البرز، مرکز و شمال شرق ایران بارش پراکنده روی خواهد داد. از بعد از ظهر هم به تدریج سامانه بارشی از مرزهای غربی وارد ایران میشه و سبب رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و موقتی خواهد شد. روز شنبه با تقویت این سامانه بارش با شدت بیشتر در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از جنوب به تدریج در نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز و از اواخر وقت با شدت کمتر در شمال شرق ایران پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود گفت کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت تأکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. 5 شهروند بهایی به نامهای احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیپور از سوی مأموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس ایران زنان اعزامی به مسابقات بیلیارد آزاد چین را به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی خوانده شده یک سال محروم اعلام کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو تقاضای تجدید نظر ارسال کرد. نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند درخواست همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا را امضا کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در دیدار با رئیس مجلس عراق در بغداد حمایت این سازمان از نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کرد.
اما امروز هم میبینیم و میشنویم خبرهای ورزشی رو که مهدی رستم‌پور برامون انتخاب کرد.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. نگاهی میکنیم به رقابت لیگ قهرمانان اروپا و بازی هایی که در جمع 8 تیم برتر بعد برگزار بشه. 8 روز آخر فروردین رفت و برگشت به مسافه هم میرن. اتلتیکو مادرید یکی از سه نماینده لالیگاست در جمع 8 تیم برتر اروپا که خب نشون میده چقدر کیفیت این لیگ بالاست. شاگردان دیگو سیمونه مقابل لستر سیتی شگفتی ساز قرار میگیرن که گرگ شکسپیر رو روی نیمکت داره دیگه به جای سرمربی فوق العاده موفق این تیم کلودیو رانیری که برکنار شد. و در این حال شکسپیر نتایج خیلی خوبی گرفته با لستر و چه بسا شگفتی ها رو تداوم ببخشه و این تیم بتونه یه مرحله دیگه پیش بره، اونچه که خودشون هم اذعان کردن. لستر هم تنها نماینده انگلستان در لیگ قهرمانان اروپاست که همچنان در جدول باقی مونده. بروسیا دورتموند و موناکو دو تیم شگفتی ساز، دو تیم خوب که نتایج جالبی رو رقم زدن و شرایط خیلی خوبی رو نشون دادن در این مسابقات، در قامت مدعی کاملا ظاهر شدن. و در یک دیدار دیگه هم بایر مونیخ مقابل رئال مادرید قرار میگیره که میتونیم از اون به عنوان یک فینال یاد کنیم. رئال مادرید مقابل سرمربی سابق خودش کارلو آنچلوتی که کاملا تیم رئال رو میشناسه. ضمن اینکه خب بایر نسبت به رئال شرایط خوبی در بوندسلیگا داره، کاملا خیالش راحت. البته رئال مادرید هم شرایطش در لالیگا عالیه، ولی بایرن فاصلش خیلی بیشتره و فشار کمتری رو در لیگ داخلی متحمل میشه. یوونتوس بارسلونا هم مثل یک فینال خواهد بود. یوونتوسی که در سری آ شرایطش مثل بایرن مونیخ در بوندسلیگا است تقریبا، در حالی که خب بارسلونا چنین وضعیتی رو در لالیگا نداره و فشار هر دو لیگ رو یکسان داره متحمل میشه. اما خب فارغ از همه این مسائل چقدر بازیای قشنگی خواهد شد. اما هفته آخر فروردین لیگ اروپا هم باز مرحله یک چهارم نهاییش برگزار خواهد شد. رفت و ایش اندرلش مقابل منچستر یونایتد قرار میگیره. شاگردان مورینیو دنبال قهرمانی در این مسابقات هستن، کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و خب قاعدتا یه جام دیگه برای مورینیو که چند سالی هست جام اروپایی نتونسته بگیره. سلتا ویگو از اسپانیا مقابل گنگ بلژیک قرار میگیره. آژاکس آمستردام به مسافه شالکه 04 آلمان میره. و در نهایت لیون با بشیکتاش که واقعا دو تیم مدعی هستن، یعنی اگر سیر رقابت ها رو دنبال کرده باشیم میبینیم که چقدر قدرتمندانه ظاهر شدن، هم لیون فرانسه هم بشیکتاش ترکیه که اولمپیاکوس رو با کریم انصاری‌فرد از گردونه رقابت ها هست که طبعا برنده این بازی میتونه یک مدعی جدی باشه برای فتح جام. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
امروز هم بردیا افشین مروری میکنه به مهمترین های عرصه موسیقی ایران در سال گذشته. امروز از اواخر بهار و اوایل تابستان پارسال و رخدادهاش میگه.
13 خرداد ماه سال گذشته اولین سرویس پخش آنلاین کنسرت در ایران رسماً به راه افتاد. به کمک این سرویس که هام نامگذاری شده، علاقه‌مندان به موسیقی میتونند اجراهای زنده و در جریان رو به صورت مستقیم از گیرنده‌های متصل به اینترنت خود تماشا کنند. در ایران با توجه به محدودیت‌های بسیار برای اجراهای بر روی صحنه موسیقی، چه از نظر نبود امکانات سخت افزاری و عدم حمایت رسانه‌های حکومتی و همینطور وجود قوانین سخت گیرانه و حضور گاه و بیگاه نیروهایی که موسیقی رو بر نمی‌تابند، پخش آنلاین کنسرت میتونه در گسترش موسیقی مؤثر باشه. هام در طول سال گذشته اجراها و رویدادهای بسیاری رو به صورت رایگان برای مخاطبان اینترنتی پوشش داد و اولین کنسرت که به صورت آنلاین پخش شد اجرایی زنده بود از علیرضا قربانی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران. همیشه من خرج مونم که سومین دوره از جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران با نام آینه‌دار در اواخر تیر ماه در تالار رودکی تهران برپا شد. طی 4 شب از 24 تیر ماه در این رویداد هنرمندانی زاگرس نشین اجرا کردند. هنرمندانی که موسیقی مردمان لور، بختیاری، قشقایی و لک رو به روی صحنه بردند. جشنواره آینه‌دار جشنواره‌ای است مستقل با حمایت بخش خصوصی و تا به اینجا به شکلی برگزار شده که سطح کیفی اون منتقدین سرسخت رو هم راضی نگه داشته. اولین دوره از این رویداد مهر ماه سال 92 با تمرکز بر موسیقی مردمان شرق و جنوب شرق ایران، مردمان خراسان، سیستان و بلوچستان برگزار شد و دومین دوره از جشنواره آینه‌دار خرداد ماه سال 94 با تمرکز بر موسیقی نواحی و محلی جنوب ایران برپا شد. پنج ماه از آغاز سال 95 میگذشت که بالاخره ارکستر سمفونیک تهران صاحب یک رهبر ثابت شد. بنیاد فرهنگی هنری رودکی 12 مرداد ماه سال گذشته شهرداد روحانی رو به عنوان رهبر دائم این ارکستر معرفی کرد. البته اردیبهشت ماه سال گذشته آقای روحانی به عنوان رهبر مهمان ارکستر معرفی شده بود، اون هم بعد از اینکه علی رهبری مدیر و رهبر پیشین این ارکستر از سمت خودش کنار رفت. و اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال گذشته خورشیدی 5 خرداد ماه با رهبری شهرداد روحانی در تالار وحدت تهران برپا شده بود. اون هم با ترکیبی تازه با شرکت هنرمندانی که به هنگام حضور علی رهبری از فعالیت با ارکستر سمفونیک تهران کنار کشیده بودند. از جمله اونها مایستروی پیشین این ارکستر ارسلان کامکار، این نوازنده سرشناس ویولون اون زمان گفته بود به دلیل خستگی ارکستر سمفونیک تهران رو همراهی نمی‌کنه، اما با حضور شهرداد روحانی دوباره به ترکیب این ارکستر برگشت. آقای روحانی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده و 62 ساله ایرانی است. We'll be right back.
ساعت 7:30 جمعه رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه هم همراه با ما باشید.
مجدد سلام به شما میگم خانم ها و آقایون و به شمایی که همینک به ما پیوستید خوش آمد میگم. هومن عسگری هستم. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده هم همراه ما بمونید و پیش از هر چیز یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنید.
آمریکا میگوید محدودسازی مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکاراست.
وزارت دادگستری آمریکا در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ درخواستی را به دادگاه تجدید نظر فدرال تسلیم کرد.
ایالات متحده میگوید دیگر در پی برکناری بشار اسد نیست.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود گفت کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت با مقامات ترکیه ایجاد مناطق امن در خاک سوریه را به بحث گذاشته و در مورد راه‌های تأمین امنیت این مناطق نیز رایزنی کرده است. آقای تیلرسون تصریح کرد آمریکا و ترکیه برای شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش میبایست تصمیم‌های دشواری بگیرند. آقای چاوشوغلو در این نشست خبری گفت پشتیبانی آمریکا از نیروهای کرد موجب آزردگی ترکیه شده است. تاکنون ترکیه و ایالات متحده درباره شیوه شکست داعش با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. در حالی که آمریکا در این نبرد از گروه‌های کرد حمایت می‌کند، ترکیه چریکای کرد را تابع گروه پکاکا می‌داند.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو تقاضای تجدید نظر فرستاد. دونالد ترامپ 16 اسفند فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و یمن به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. اندکی بعد دادگاهی در ایالت هاوایی این فرمان را به حال تعلیق درآورد. اینک وزارت دادگستری از دادگاه تجدید نظر فدرال خواسته در این موضوع ورود و ابراز نظر کند. آقای ترامپ میگوید فرمان اجرایی خود را برای ممانعت از ورود تروریست ها به خاک آمریکا صادر کرده است. همزمان شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری قانونی است و در نهایت اجرا می شود.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته این مردم سوریه هستند که درباره موقعیت بشار اسد در طولانی مدت تصمیم خواهند گرفت. دولت باراک اوباما راهبرد خود را بر برکناری بشار اسد از قدرت بنا نهاده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود بر اولویت شکست گروه حکومت اسلامی و داعش در عراق و سوریه تاکید کرده بود. اما خبر دیگر این که دفتر امور پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار پناهجویان سوری از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. بسیاری از این پناهجویان به اروپا گریختند و حدود 2/3 آنها در کشورهای آلمان و سوئد درخواست پناهندگی دادند.
کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه در نشستی علنی دخالت سایبری احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده را بررسی کرد. در این جلسه کارشناسان هشدار دادند در صورت ندادن پاسخی در خور از سوی واشنگتن، مسکو به اقدامهای مشابه در آینده ادامه خواهد داد. حدود 2 ماه پیش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور رخنه سایبری و حمله تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده را صادر کرده است. مسکو تا کنون چندین بار دست داشتن در هر گونه اقدام مداخله جویانه در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
پنج شهروند بهایی به نامهای احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیپور از سوی مأموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در گفتگویی با رادیو فردا این گزارش را تایید کرده است. بر این اساس مأموران امنیتی صبح روز دوشنبه با مراجعه به منزل این چهار شهروند بهایی آنها را پس از تفتیش منزل بازداشت کردند. بنابر این گزارش هنوز اطلاعاتی از محل نگهداری و دلیل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست. طی سالهای اخیر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از تداوم تبعیض و نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس ایران زنان اعزامی به مسابقه های بیلیارد آزاد چین رو به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی خوانده شده یک سال محروم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس روز پنجشنبه در اطلاعیه خود به نام محروم شدگان و جزئیات بیشتری درباره تخلف آنان اشاره‌ای نکرد. با این حال کمیته انضباطی این فدراسیون گفته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت‌های استانی اعلام می‌کند. حدود یک ماه پیش هم فدراسیون شطرنج درسا درخشانی 18 ساله را به دلیل آنچه که رعایت نکردن حجاب اسلامی خوانده شده بود از شرکت در تمامی مسابقه ها و حضور در تیم ملی محروم کرد. در حالی که سیاست‌های دولت پیشین آمریکا بر کنارگیری اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت متمرکز بود، روز پنجشنبه دو مقام مسئول در دولت دونالد ترامپ اعلام کردند تمرکز ایالات متحده دیگر بر برکناری اسد از قدرت نیست. همکارم پروانه وحید منش گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
But the issue of Assad's going to be there, and I have to tell you, when you have a leader.
واشنگتن میگوید دیگر برکناری بشار اسد از قدرت اولویت این کشور نیست و بر آن تمرکز نخواهد کرد. روز پنجشنبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت که واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شده است که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، در دیدار با همتای ترک خود در آنکارا گفت که به نظر او مردم سوریه درباره سرنوشت بلند مدت بشار اسد تصمیم خواهند گرفت. پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزار انتخاباتی خود در 4 آبان گذشته گفته بود که آمریکا به جای تلاش برای قانع کردن بشار اسد به کنارگیری باید بر شکست گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش تمرکز کند. آقای ترامپ در انتقاد از سیاست‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در قبال مسئله سوریه گفته بود که اگر به هیلاری کلینتون گوش کنیم بر سر سوریه جنگ جهانی سوم به راه خواهد افتاد. مواضع رسمی دولت دونالد ترامپ در قبال مسئله سوریه و شخص اسد در حالی با جزئیات بیشتر اعلام می شود که دولت پیشین آمریکا استراتژی خود در قبال سوریه را بر برکناری بشار اسد از قدرت بنا نهاده بود و هر گونه جابجایی قدرت در آینده سوریه را تنها بدون حضور بشار اسد ممکن می دانست. برخی از قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه همچون عربستان سعودی و ترکیه نیز بارها به برکناری اسد از قدرت تاکید کرده و گفتند سوریه با اسد را نمی‌پذیرند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بارها به برکناری اسد از قدرت به طور مسالمت‌آمیز یا با زور تاکید کرده و گفته است که کشورش در کنار مخالفان اسد خواهد ایستاد. مخالفانی که در ماه‌های گذشته برخی مناطق کلیدی تحت تصرف خود را به ارتش تحت فرمان بشار اسد واگذار کردند.
اما دوباره میشنویم پیام‌های شما عزیزان رو که نظراتتون رو با ما در میون گذاشتین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این تنور انتخابات هم دست همون آشپزی است که 40 ساله داره آش رو میپزه که یک وجب روغن روش برای مردم. دیر نیست از نظر اونها. بالاخره یه عده‌ای رو میاریم، مردم هم شرکت میکنن. من یه آدمی رو از تو اونها میاریم بیرون، چه فرق میکنه شیخ حسن، شیخ حسین، شیخ تقی، شیخ نقی، میز محمود، اس محمود، هیچ فرق نمیکنه. همشون مطیع امر رهبری ان، هر چی ایشون بگن باید اجرا کنه. عده‌ای رو بگن آقا اینان یا قاتل هستن یا دزد، نام نمیبرم که اینا میخوان رئیس جمهور بشن. مردمم ناشارن به یکی از همینا رأی بدن یا رأی ندن، چه فرقی میکنه. و عرض کنم که همین آقایم که انتخاب شده اومده، خب میره میگه بفرمین قربان چیکار کنیم، حالا میگن همون روال سابق رو داشته باش، اگر شدیدتر هم خواسته بکنی تو سر مردم بکوبی مشکلی نداری، برو تا 4 سال دیگه باهاتیم.
من از شهرستان قاین با شما صحبت می‌کنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات رو حل میکنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ اگر جلوی دزدیها و اختلاسهای چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطوری که در خبرها شنیدید، 5 شهروند بهایی در اصفهان از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. آقای افشاری سلام، بازداشت اخیر شهروندان بهایی در اصفهان رو چطوری ارزیابی میکنید؟
با سلام خدمت شما و همه همراهان عزیز برنامه. خب این بازداشت ها که اتفاقا جدیدی نیستن و تقریبا برخورد با شهروندان بهایی و سختگیری بر اونها از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی شروع شده و در طول زمانهای مختلف هم فراز و نشیب پیدا کرده، اما از تقریبا در دهه گذشته ما هر هفته خبری رو و حال می‌شنویم یا مشاهده می‌کنیم که برخی از هموطنان بهایی ما یا بازداشت شدن یا به قبرستان‌های اونها تعرض شده یا مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و یک روند نسبتاً همیشگی هست این موضوع.
خب بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان در فاصله نزدیکی پس از انتشار گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، اتفاق افتاد. آیا این بازداشت ها میتونه به این گزارش مرتبط باشه به نظر شما؟
به هر حال اگر هم خیلی مستقیما هدف گذاری نشده باشه که در واکنش مون باشه، ولی کاملا مرتبط هست و در از هم دستگاه قضایی و هم مجموعه امنیتی و بخش مسلط قدرت دارن این پیام رو میدن به سازمان ملل و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که ما تغییری در سیاست ها و رفتارهامون نمیدیم و گزارش‌های از این دست و درخواست‌های از این دست برای تغییر رفتار در مواجهه با شهروندان بهایی رو قبول نخواهند کرد. البته این نکته را هم باید گفت که متاسفانه دولت روحانی هم در این زمینه رویه مشابهی با دولت احمدی نژاد و همچنین نهادهای انتصابی داشته و هم هر وقت که چه در دوران احمد شفیع چه در دوره خانم جهانگیر گزارش‌هایی صادر شده که این گزارش‌ها کاملا مبتنی بر اخبار درست و مستند بوده، اونها خیلی برخورد تندی کردن و ضمن برخورد کلیشه‌ای که اینها رو سیاسی دونستن، عملا یک جواب سربالایی رو هم به این گزارشگران و مجموعه سازمان ملل داد.
خب به دولت اشاره کردید، فکر میکنید که حالا که نزدیک انتخابات هم داریم میشیم، آیا رویکرد دولت آقای روحانی که چندی پیش هم منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد در قبال این جور رفتارها در داخل کشور تغییری خواهد کرد یا ایشون واکنش خاصی نشون میده؟
والا اگر بخوام بر مبنای الگوی رفتاری 4 ساله دولت نگاه بکنیم، خب پاسخ به نظر من منفی خواهد بود. و دولت روحانی تا کنون در زمینه در کلیت رفتارهایی که ناقض حقوق شهروندی بوده و به اصطلاح نقض حقوق بشر محسوب می شده، تا الان نه تنها عمل کرده بازدارنده نداشته، بلکه حتی مخالفتی هم دولت اعلام نکرده جز اظهار نظرهای کلی که رئیس جمهور یا سخنگوی دولت میگن، ولی به طور مشخص و خاص در مواجهه با برخوردهای قوه قضاییه نظر مخالفی رو ابراز نکرده. اگرچه دولت هم خب در مجموع برخوردهایی که صورت میگیره نقشی نداره و همچنین ابزارهای کنترل کننده قوی رو هم در دست نداره، ولی باز ما علارغم همه این مسائل شاهد نیستیم که حداقل دولت به شکل موردی با این برخوردها مخالفت بکنه، و به خصوص در حوزه شهروندان بهایی که من خیلی بعید میدونم دولت روحانی در این حوزه ورود کنه.
همراه بودیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. ممنون آقای افشاری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود گفت کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. 5 شهروند بهایی به نامهای احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیپور از سوی مأموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس ایران زنان اعزامی به مسابقات بیلیارد آزاد چین را به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی خوانده شده 1 سال محروم کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو تقاضای تجدید نظر ارسال کرد. نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند درخواست همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا را امضا کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در دیدار با رئیس مجلس عراق در بغداد حمایت این سازمان از نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کرد.
باز هم نوبت به خبرهای ورزشی میرسه. میبینیم و میشنویم خبرهایی رو که مهدی رستمپور از جهان ورزش برامون انتخاب کرده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. نگاهی میکنیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و بازی هایی که در جمع 8 تیم برتر باید
برگزار بشه. 8 روز آخر فروردین رفت و برگشت به مصاف هم میرن. اتلتیکو مادرید یکی از سه نماینده لالیگاست در جمع 8 تیم برتر اروپا، که خب نشون میده چقدر کیفیت این لیگ بالاست. شاگردان دیگو سیمونه مقابل لستر سیتی شگفتی ساز قرار میگیرن که گرگ شکسپیر رو روی نیمکت داره دیگه به جای سرمربی فوق العاده موفق این تیم کلودیو رانیری که برکنار شد. و در این حال شکسپیر نتایج خیلی خوبی گرفته با لستر و چه بسا شگفتی ها رو تداوم ببخشه و این تیم بتونه یه مرحله دیگه پیش بره، اونچه که خودشون هم اذعان کردن. لستر هم تنها نماینده انگلستان در لیگ قهرمانان اروپاست که همچنان در جدول باقی مونده. بروسیا دورتموند و موناکو دو تیم شگفتی ساز، دو تیم خوب که نتایج جالبی رو رقم زدن و شرایط خیلی خوبی رو نشون دادن در این مسابقات، در قامت مدعی کاملا ظاهر شدن. و در یک دیدار دیگه هم بایر مونیخ مقابل رئال مادرید قرار میگیره که میتونیم از اون به عنوان یک فینال یاد کنیم. رئال مادرید مقابل سرمربی سابق خودش کارلو آنچلوتی که کاملا تیم رئال رو میشناسه، ضمن این که خب بایر نسبت به رئال شرایط خوبی در بوندسلیگا داره، کاملا خیالش راحت. البته رئال مادرید هم شرایطش در لالیگا عالیه، ولی بایرن فاصلش خیلی بیشتره و فشار کمتری رو در لیگ داخلی متحمل میشه. یوونتوس بارسلونا هم مثل یک فینال خواهد بود. یوونتوسی که در سری آ شرایطش مثل بایرن مونیخ در بوندسلیگا است تقریبا، در حالی که خب بارسلونا چنین وضعیتی رو در لالیگا نداره و فشار هر دو لیگ رو یکسان داره متحمل میشه. اما خب فارغ از همین مسائل چقدر بازی‌های قشنگی خواهد شد. اما هفته آخر فروردین لیگ اروپا هم باز مرحله یک چهارم نهاییش برگزار خواهد شد. رفت و برگشت اندرلخت مقابل منچستر یونایتد قرار میگیره. شاگردان مورینیو دنبال قهرمانی در این مسابقات هستند، کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و خب قاعدتا یه جام دیگه برای مورینیو که چند سالی هست جام اروپایی نتونسته بگیره. سلتا ویگو از اسپانیا مقابل گنک بلژیک قرار میگیره. آژاکس آمستردام به مصاف شالکه 04 آلمان میره. و در نهایت لیون با بشیکتاش که واقعا دو تیم مدعی هستن، یعنی اگر سیر رقابت‌ها رو دنبال کرده باشیم میبینیم که چقدر قدرتمندانه ظاهر شدن، هم لیون فرانسه هم بشیکتاش ترکیه که اولمپیاکوس رو با کریم انصاری فرد از گردون رقابت‌ها هست که طبعا برنده این بازی میتونه یک مدعی جدی باشه برای فتح جام. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در اینجا بردیا افشین دوباره مروری میکنه بر مهمترین های عرصه هنر موسیقی ایران در سالی که گذشت. امروز از اواخر بهار و اوایل تابستان پارسال و رخدادهاش میگه.
سیزدهم خرداد ماه سال گذشته اولین سرویس پخش آنلاین کنسرت در ایران رسماً به راه افتاد. به کمک این سرویس که هام نامگذاری شده، علاقه‌مندان به موسیقی میتونند اجراهای زنده و در جریان رو به صورت مستقیم از گیرنده‌های متصل به اینترنت خود تماشا کنند. در ایران با توجه به محدودیت‌های بسیار برای اجراهای بر روی صحنه موسیقی، چه از نظر نبود امکانات سخت افزاری و عدم حمایت رسانه‌های حکومتی و همینطور وجود قوانین سخت گیرانه و حضور گاه و بیگاه نیروهایی که موسیقی رو بر نمی‌تابند، پخش آنلاین کنسرت میتونه در گسترش موسیقی مؤثر باشه. هام در طول سال گذشته اجراها و رویدادهای بسیاری رو به صورت رایگان برای مخاطبان اینترنتی پوشش داد و اولین کنسرت که به صورت آنلاین پخش شد اجرای زنده بود از علیرضا قربانی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران. همیشه من خرش مونم که
آخ مه من
سومین دوره از جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران با نام آینه‌دار در اواخر تیر ماه در تالار رودکی تهران برپا شد. طی 4 شب از 24 تیر ماه در این رویداد هنرمندانی زاگرس نشین اجرا کردند. هنرمندانی که موسیقی مردمان لور، بختیاری، قشقایی و لک رو به روی صحنه بردند. جشنواره آینه‌دار جشنواره ایست مستقل با حمایت بخش خصوصی و تا به اینجا به شکلی برگزار شده که سطح کیفی اون منتقدین سرسخت رو هم راضی نگه داشته. اولین دوره از این رویداد مهر ماه سال 92 با تمرکز بر موسیقی مردمان شرق و جنوب شرق ایران، مردمان خراسان، سیستان و بلوچستان برگزار شد و دومین دوره از جشنواره آینه‌دار خرداد ماه سال 94 با تمرکز بر موسیقی نواحی و محلی جنوب ایران برپا شد. پنج ماه از آغاز سال 95 میگذشت که بالاخره ارکستر سمفونیک تهران صاحب یک رهبر ثابت شد. بنیاد فرهنگی هنری رودکی 12 مرداد ماه سال گذشته شهرداد روحانی رو به عنوان رهبر دائم این ارکستر معرفی کرد. البته اردیبهشت ماه سال گذشته آقای روحانی به عنوان رهبر مهمان ارکستر معرفی شده بود، اون هم بعد از اینکه علی رهبری مدیر و رهبر پیشین این ارکستر از سمت خودش کنار رفت. و اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال گذشته خورشیدی 5 خرداد ماه با رهبری شهرداد روحانی در تالار وحدت تهران برپا شده بود. اون هم با ترکیبی تازه با شرکت هنرمندانی که به هنگام حضور علی رهبری از فعالیت با ارکستر سمفونیک تهران کنار کشیده بودند. از جمله اونها مایستروی پیشین این ارکستر ارسلان کامکار، این نوازنده سرشناس ویولون اون زمان گفته بود به دلیل خستگی ارکستر سمفونیک تهران رو همراهی نمی‌کنه، اما با حضور شهرداد روحانی دوباره به ترکیب این ارکستر برگشت. آقای روحانی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده و 62 ساله ایرانی است.
خب هومن، همونطور که تو خبرها خودت خوندی و شنوندگان و بینندگان هم دیدن و شنیدن، تیم بیلیارد خانم‌های ایران، زنان ایران ظاهراً محروم شدن تعدادیشون و به خاطر
در مسابقات چین،
در مسابقات چین. این فکر کنم چندمین باره که خانم‌های ورزشکار در این چند وقت اخیر با محرومیت مواجه میشن.
چندمین بار نمیدونم دقیقاً چند بار این اتفاق اخیراً افتاده، ولی آخرین باری که یک خبری مشابه این منتشر شد درباره یکی از اعضای تیم شطرنج ایران بود، خانم
درساد رخشانی.
بله که گفته بودن ایشون مثل این که حجاب اسلامی رو رعایت نکرده و بعد به همین خاطر کلن از تیم ملی کنار گذاشته شد و از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی هم محروم شد. برادر همین خانم هم گویا محروم شده بود.
بله، برادر کوچکترشون فکر کنم با یک شرکت کننده اسرائیلی در این مسابقات بازی کرد و به خاطر همین که رو در روی نماینده اسرائیل قرار گرفت ایشون هم محروم شد.
و جالب اینجاست که مثلا گفته بودن که این میزا رو که کنار هم چیده بودن که اینا بازی کنن، روی ایناش پرچم که نبوده، اینا فقط با هم دیگه بازی میکردن. بعد راجع به کسانی ما داریم صحبت میکنیم که یکیش یک دختر 18 ساله است و یکیش یک پسر 15 ساله ده. که حالا با اینا برخورد شده از طریق از طرف فدراسیون.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 11 فروردین میرسیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا و ما همراه بودید. روز و لحظه های خوبی رو داشته باشید.
همراه من بمونید با یک بار دیگه مرور خبرها.